أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ماه مبارک رمضان یه فرصتی است که می‌گذرد زود، اما از این فرصت باید استفاده کرد. نسیم رحمت خدا می‌وزد، از این نسیم رحمت خدا باید استفاده کرد. فلا ان فی ایام دهرکم نفحات فلا فتعرضوا لها. نسیم های رحمت میوزد، ما این که باید در معرض این نسیم ها خودمون را قرار بدیم. ما برای ماه مبارک رمضان اگر هیچی نداشتیم، مثل روایت پیغمبر که می‌فرماید که نفس کشیدن در ماه مبارک رمضان عبادته، اگر این رو هم نداشتیم، اما همین آیه لیلت القدر خیر من الف شهر، همین بس بود برای این که ما بدونیم ماه مبارک رمضان یک فرصته، شب قدر یک فرصته، و ما باید از اول ماه مبارک رمضان یکی از دعاهامون همین باشه، درک شب قدر، بتونیم ثواب یک عمر عبادت، خیر من الف شهر یعنی ثواب یک عمر عبادت، ولی که معمولا 80 سال میشه، مردم هم دست بالاش معمولا 80 سال عمر کنه، یک شب 80 سال عبادت، یک عمر عبادت، و ما از این فرصتها باید استفاده کنیم. ما باید بدونیم که ضیافت الله، این که بعضی معنا کردن که رزق و روزی انسان در ماه مبارک رمضان زیاد میشه و مهمان خداییم و خدا برامون از نظر جسمی زیادتر میرسونه و اینا خوبه، اما خوب معنا روایت این نیست، معناش اینه که سقه رحمت خدا پهنه، هر کسی به اندازه اشتاق میتواند از این رحمت خدا، از این سقه رحمت خدا استفاده بکند. بعضی ها میرسن به اونجا که شب یه ختم قرآن، روزش هم یه ختم قرآن. حضرت آیت الله آقای بخشت نقل می‌کردن از مرحوم آقای کمپانی که شب یه ختم قرآن، روزش هم درس می‌گفتن، روزش درس می‌گفتن، درس و بحث داشتند و عصرش استراحت می کردن، شب بعد افطار می آمدن در حرم مطهر و اونجا یه ختم قرآن، تا اول از آن صبح یه ختم قرآنشون، یا قبل نماز شبشون رو آقای بهتر به من نمی گفتن دیگه نمی شد که ایشون نماز شب نکنن، قبل نماز شبشون یه ختم قرآن تمام می شون، و اینان که به خیلی جاها میرسه، همین حضرت آیت الله آقای وحدت برای من نقل میکردن که مرحوم آقای کمپانی استاد ایشون بوده، گفتن مرحوم آقای کمپانی بعض اوقات میمدن حرم در ایوان مطهر میافتادن سجده تا صبحی. میگفتن خود آقای کمپانی برای من نقل کردن، گفتن که یک شبی امام حسین علیه السلام به من گفت اینا را بذار برای خلوت نه برای جلوت. آقای وحدت میگفتن من ازشون پرسیدم این بیداری بود یا خواب، فرمودن بالاتر از بیداری یعنی مقام شهود. با ما طلبه ها اینجورا باید باشیم، راستی این فرصت ها فرصت های خوبیه برای این چی؟ ضیافت الله. برای اینکه راستی یه جهش یه قدم به سوی قرب الهی. یه روایت داریم، این روایت به تجربه هم اثبات شده، خیلی روایت خوبیه. من اخلص لله 40 سنه جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. انسان 40 شبانه روز خودشو بده به خدا. این من اخلص لله گاهی خلوص در عمل باید باشد، نباشد پوچه باطله. گاهی خلوص دل نباشد انسان خیلی ضرر کرده، دل از شراگاه شیاطین باشه. چنانچه در روایت هم داریم بعض اوقات دل شراگاه شیاطین میشه، برسه انسان به اونجا که دلش چراگاه شیاطین نباشه، رفت آمد شیاطین در اون نباشه، بلکه دل بشه مال خدا. قلب المؤمن عرش الرحمن. لا یسعنی عرضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. این تو ماه مبارکه ها پیدا میشه، استفاده کردن از فرصت ها. اما مهمتر از این دو که شرط جنابی الحکمه من قلبه الی لسانه، راستی دل تیشت ملهم یا ملتهم و اون چه وقته دیگه خودش بده به خدا، خودش بشه برا خدا، مقام عبودیت که بالاتر از اون قسم دوم هم هست. انسان برسه به مقام عبودیت، وقتی به مقام عبودیت رسید دیگه این دل ملتهم میشه از عالم غیب، بلکه بالاتر معلم او خدا میشه. فلولا فضل الله و رحمته فلولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. این آیه میگه خودت نمیتونی کار بکنی، میگه میشه صفت حسد رو ماری شکن بکنی. نه نه نه، یه چیزای دیگه میخواد، ماه رمضان میخواد و ما از فرصت استفاده بکنیم. میگه میشه دنیا طلبی را ریاست و آخر و مایخ رو جان قلوب صدیق و بجا. ما دیگه ریاست طلبی را دنیا پرستی را خودیت و اینا را ریشکن کرده باشیم، نمیشه. اینا دست ما نیم، ما مرد این کار نیستیم. دست کیه؟ خدا. ولکن الله یزکی من یشاء. ازا زمینه شو باید فراهم بکنی، زمینه چی، شب قدر، راستی، برسیم به مقام قرب الهی. تو ماه رمضان این یک ماه زمینه درست بکنیم برای این که اولا مورد دل ما مورد الهامات واقع بشه. جرت جنابی الحکمه من قلبه الی لسانه، دیگه راستی یه حرفایی بزنه ابتکاری در حالی که علمش هم نخونده. این مرحوم کربلای رجب علی خیاط راستی اینجوری بود دیگه، یه الهامات عجیبی داشت، یه چیزایی میگفت هیچ کس بلد نبود بگه در حالی که سوادم نداشت. چه خیاط بود. در ماه مبارک رمضان انسان برسه به اونجا الهامات داشته باشه، ابتکارات معنوی داشته باشه، مخصوصا اگر بشه تو ماه مبارک رمضان انسان بشه مال خدا. ما الان مال هوا و هوسیم بدون رو درواسی همه مون. ما الان مال نفس اماره ایم و خیلی ها مال شیطان هم. راستی شیطان مولاس و عبد، در حالی که خلق شدیم برای اینکه ما عبد باشیم او مولا. وقتی راستی از اون مرتبه اول و مرتبه دوم گذشتیم به مرتبه سوم رسیدیم، و این روایت هم میگه 40 روزه میشه به مرتبه سوم رسیدیم، راستی میرسد به اونجا که مورد الهام خدا ملائکه. به قول حضرت امام در اون نامه ای که به احمد نوشته بود، نوشته بود احمد عزیزم بدون حرفها هست و منکر حرفا نشو، حالا اگر نمیتونی بهش برسی منکر نشو. جدا اینجوریست، یه حرفها هست ما نتونیم به این حرفا برسیم دیگه خوبه منکرش نشیم، یا این که به هر اندازه میشه بریم جلو، حالا یه قدم یه قدم. و قرآن اینا همه قرآنی هم هست. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بعضی یعنی مشهور در میان مفسرین آیه رو معنا کردن شب اول قبل، نمیدونم موقع مرد، در عالم برزخ، در روز قیامت، اما آیه این نیست. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره. انسان در همین دنیا میتونه ملائکه مستخدم او بشن، در وقت مزلات دستشو بگیرن، در وقتی که میخواد یه حرف بی جا بزنه زبانشو بگیرن، در وقتی که میخواد یه انحراف و ما پیدا بشه دلشو بگیرن. و این قرآن دیگه که میشه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این که میگه الله به مقام عبودیت، بگه الله راست بگه دروغ نگه، یعنی به مقام عبودیت. انسان اگه به مقام عبودیت برسه خیلی الهامات داره. یکی از بزرگان به من میگفت که واسطه یکی دوتا بود، که مرحوم عاشق حبیب الله رشدی دم مرگ یه مراقبت داشت، باریکلا به اینا، این مراقبه های در دل شب، این مراقبه دم مرگم به این میده. ما یه قدم برداریم خدا 10 قدم میده. میگفت این دم مرگ یه مراقبه دار. میگفت که سهم امام خوردی یا نه؟ با کمال شهامت میگفت نه. نماز خوندی یا نه؟ آری. کار برای اسلام کردی یا نه؟ به اندازه وسعم آری. گناه کردی یا نه؟ نه. یه جا جواب نه نداد، گریه کرد و اون اینش که آیا تو درس و بحثت مجادله برگشتن به طلبه داشتی یا نه؟ گفت اش مثل بارون از گوشی چشمش جاری شد. این را نمیتونست بگید نه. مجادله البته نه، اما همین انقلت خلط طلبگی. و بالاخره یه موقع این مراقبه حتی برسه به اونجا گناه کردی یا نه؟ گفت نه. معلومه امروز حبیب الله رشدی مال خداست، گناه نمی کنه دیگه، مال شیطان نیست که. قرآن میگه نه، قرآن با یه تأکید فراوانی هم میگه گناه نمیکنه. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ. تو ماه رمضان انسان میتونه راستی برسه به اینجا، به تو دهنی به شیطان برو گم شو. بگه اگه اطرافش هست کسی، ملائکه دیگه شیطان. اِنَّهُ ببینید 3-4 تا تأکید داره دیگه. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. راسی ایمان، اما راسی عبودیت، یعنی هیچ چیز نداشته باشد جز خدا. این معنای توکل واقعی دیگه همینه، هیچی نباشه جز خدا. دیگه شیطان حق نداره بیاد جلو. به مقام مخلص هم ممکنه نرسیده باشد، برای اینکه مقام مخلص رو که چندین مرتبه شیطان تشر زده به خدا، پناه بر خدا، تشر زده به خدا و گفته قسمم خورده همه را، فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. لذا این آیه انه لیس له سلطان ای را میبدش در زمره مخلصین، که شیطان حق نداره حتی تو خواب. من نمیدونم چقدر درست باشه، میگن مقدس اردبیلی یه وقت مرتلم شد، گریه کرد، گریه میکرد، بغض کرده بود، تو شیطان مسلط بر سر منه، حالا بلا تو خواب. ما طلبه ها تو ما طلبه ها خیلی مون به خیلی جاهای خیلی بالا بالا که غیر طلبه ها توشون فوق العاده کمه، اما در میان ما طلبه ها زیاده زیاده. شبش هم همینه که ما دیگه مال امام زمانیم، آقا امام زمان دست عنایتش روی سرمونه. اگر بیفتیم تو درس و بحث میشیم صاحب جواهر. خب صاحب جواهر یه طلبه معمولی بود، استعداد و ذهن و حافظش هم معمولی بود، خیلی بالا نبود، اما دست عنایت رو سرش، دست عنایت امام زمان رو سرش یه معجزه. بچه بازی کنیش یه دور جواهر، اونم با این مفصلی که تا حال میگن نوشته نشده، یعنی قدما متأخرین به این مفصلی به این دقتی با این تتبع در روایات میگن نوشته نشده. خب میشه؟ میشه. اما چه در فرصت ها میگن پسرش مرده بود، من در حالی که یه دور جواهر خوب دیدم این الان تو ذهنم نیست، اما بزرگان میگن که تو جواهر هست. پسرش مرده بود، عصای دستشم بود، خیلی محبوب بود، بالاخره پسر رو قسلش دادن، بنا شد تشییع جنازه فردا صبحی بشه برای اینکه همه فیض ببرن. جنازه رو آوردن تو کتاب خونه صاحب جواهر. حضرت امام بگفتن این خونه صاحب جواهر 40-50 متر بیشتر نبود، دو تا اتاق هم بیشتر نداشت. اون وقتا که سرداب و اینام نبود، پنکه و منکه و اینام که نبود، این دو تا اتاق محقق، یکی زن و بچهش، یکی کتابخونه ای که روز 7-8 ساعت تو این کتابخونه، تو این اتاق، کتابخونه که میگیم یعنی یه اتاق یه مقدار کتاب جواهر نوشت دیگه. این تابوت رو بردن در این اتاق تا فردا تشریح کنن. مرحوم صاحب جواهر نماز مغرب و عشاء تمام شد، پا شد اومد مثل همیشه. اما به جای اینکه اونجا که می نشست اومد سر تابوت نشه، جواهرش نوشت، بعدم گفت قربت الله برای پسرم. خیلی تو جواهر میگن هست، تو جواهر دارد که بالای سر با جنازه پسرم ای رو نوشتم، قربت الله ثوابش مال پسرم. باید از این فرصت ها ماها استفاده بکنیم. این ماه مبارک رمضان خیلی میتونه کار بکنه، مخصوصا شبهای قبل. ما نمیگم دعا برای دنیامون نکنیم، ما که مرد این کار نه هستیم و نه معلومه بشیم، و مخصوصا این که ائمه طاهرین هم سفارش کردن، قرآن سفارش کرده برای دنیامون، برای آخرتمون خیلی دعا و رازنیاز با خدا. اما راستی یه مردان الهی هستن که در وقت دعا هیچ چیز نمیبینن جز خدا. دیگه رسیدن به مرتبه مکالمه معاشقن، یعنی یک کسی مثل خدا با یک کسی صحبت کنه، این دلش جای دیگه باشه، این که معلومه خیلی بیادبه، معلومه به جای نرسیده. یک کسی دعا بکنه با اون 17 تأکیدی که در قرآن راجع به دعا هست، فإذا سألك عبادی 17 تا تأکید داره. به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی در المیزان 8 مرتبه ضمیر متکلم تکرار شده. ولی این اون وقت دعا چیز دیگری غیر خدا ببینه معلوم نمیشه. در ماه مبارک رمضان انسان گاهی برسه به اونجا که یه مکالمه، یه معاشقه با خدا داشته باشه، و در اون مکالمه، در اون معاشقه هم موقعش این باشه خدا به جای نرسیدم، تو باید مرا به جای برسانه. خدایا به مقام قرب نرسیدم، خدایا دلم مخواد به مقام قرب برسم، خدا دلم میخواد به اونجا برسم که مقام لقا و مقام فنایی چیزی هیچ کسی در دلم نباشد جز خدا. انسان به اینجاها برسه خیلی مقام پیدا، الهامات عجیبی پیدا میکنه، هم در عباداتش هم در معاملات معنالهمش، فرق دیگه نمیکنه. انسان دیگه تو این دنیا به مقام فنا رسیده، به مقام لقا رسیده، یعنی این دل 100% شده مال خدا. اگر توجه به این دنیا هم داره، همین دنیا برای اینکه مطرحه، برای اینکه اومده تجارت بکنه، تجارتش هم این نه فقط حالا بهش راستی برسد به اونجا، حتی بهش نبینی. من خیال میکنم، نگفتم، اما من خیال میکنم اصلا این انسان همیشه در حرکته، اگر منحرف نشه، اگه سقوط نکنه، و حتی در بهشت، در بهشت توقف ممنوع. مرحوم دیلمی اون روایت غریب و عجیب رو که خیلی روایت بالای اسمشو گذاشتن، روایت معراجیه، در ضمن این روایت خطاب شد به رسول گرامی: یا رسول الله، یا احمد، یا رسول الله، من یه بنده هایی دارم، اینا تو بهشتم متروشم، به اندازه ای که حورال اینها، به اندازه ای که قصر و قصور که عالم حیوان دیگه همه حیات داره، از دست این پیش من شکایت میکنن. من هم جوابشون میدم: بگذار بنده من منقمر در عالم وحدت، بگذار این مدهوشی، نه بیهوشی، باشد. اون وقت خطاب شد: یا رسول الله، من در هر آنی سعی وجودی میدم به اینا، یعنی حرکت به سوی قرب الهی، من در هر قدمی، در هر آنی نظر دارم به اینها. در اون روایت میگه هر لحظه 360 نظر رحمت به اینها دارم دیگه. اینجا رو معناش نمیدونیم یعنی چه. و راستی از توقف ممنوعه، تا به قول عوام دیگه تو زیر خنافه بهتر از این نمیتونیم بگیم، تا خدا خدایی میکند این در حرکته، به هیچ هم نمیرسه، هر چه بره جلوتر به قول پیغمبر اکرم: اللهم زدنی حیرا، به مقام قرب رفته، از مقام اسما و صفات هم گذشته، اما به هیچ جا نمیرسه. برای اینکه ذات لایتناها، حرکت به سوی او لایتناها، و بالاخره توقف نه، اما بخواد به مطلوب 100% هم برسه نه، ولی هر قدمی لذتش از دنیا و اون چه در دنیاست بالاتر. ماه مبارک رمضان یه فرصتیست این چیزا رو به انسان لااقل میفهمونه. حالا اگرم تو را نیفتیم، اگرم نتونیم، اگرم نشه، اما میدونیم که خبرها هست. ما اومدیم در دنیا برای این خبرها، برای این کارا، که برسیم دیگه به اونجا که همه چیزمون برای خدا. اگر طلبه برای خدا، اگر کار میکنیم برای خدا، اگر دنیامون رو بخواییم آباد بشه برای خدا، اگر زن گرفتیم برای خدا، اگر افاع غریزه جنسی برای خدا، دیگه غیر خدا در عمق جان ما راه نداشته باشد اصلا و ابدا. اگر در ماه مبارک رمضان که ما بنده خدا و مهمان خدا بخوایم نخوایم استفاده خوب میکنیم، مسلم شماها استفاده عالی میکنیم. من ازتون دو چیز میخوام: یک، این بحث امروزمون رو تو دعاهاتون جدا بخواید، همینجور که در این مناجات شعبانیه ائمه طاهرین همشون میخوندن، همشونم میخواستن دیگه، اونایی که رسیده بودن به مطلوب، رسیده بودن به مقصود. فضا یکی از دعاهاتون همین باشه: یکی از دعاهاتونم دوش به دوش همین اینی که الان فساد اخلاقی داره کولاک میکند در همه چی، فقط هم لخت مختی های تو خیابون ها نیم، نه الان فساد اخلاقی عجیب داره کار میکنه، در عبارت دیگه عجیب داره ریشه جمهوری اسلامی رو میکنه و دست رو هر کجاش بیزاریم از لختیگری، اون لختیگری با اون همه گناهانش که جامعه رو به فساد کشونده، که جامعه رو بدتر از این میکند، بعض دیگه کارها از اون لختیگری هم خیلی بدتره. هیچ کس هم هیچ کار نمیتونه بکنه، حالا هفت هفت خیلیه، اما کار اصلا نمیشه، نمیشدم دیگه، نمیشه، فقط اون چه میشه دعا یا اومدن آقا امام زمان، اگر او بیاد که بهی یملأ الله العرش قسطن و عدلا بعد ما مل از ظلمن و جورا، این ظلم و جور فقط این نیست که آمریکای جنایتکار یا صهیونیست مسلط بر دنیا هستن، نه این یکیشه، ظلمن و جورا فساد اخلاقی بالاترین جوره برای جامعه، ازا او بیاد و این ظلم و جور از بین بره، و اگر اون نه، خدای نکرده ما لیاقت این کار را نداشته باشیم یا خودمون عقب بزنیم بر اینکه امام زمان نیاد، دیگه لااقل دعا راز و نیاز با خدا، و شماها طلبه هستید، خدا شما را دوست داره. فرحوم آیت الله آقای تبریزی گفته بودن که خدمت امام زمان رسیدن، حالا نمیدونم خودشون یا دیگر، و از آقا امام زمان پرسیدن شما این طلبه ها رو دوست داری؟ دو تا دست رو زده بود به سینه، گفته بود اگه دوست نداشته باشم پس چی؟ و مسلم شما ها را امام زمان دوست داره، فضا دعا برا رفع این فساد اخلاقی که امام زمان رو گریان کرده. سال گذشته بود شب 15 که همین مصیبت ها که همیشه هست امسالم بود، یک کسی اهل دلی آقا امام زمان رو دیده بود، نمیدونم در بیداری مکاشفه ها، ولی بالاخره خدمتشون رسیده، آقای کمپانی که گفته بودن بالاتر از بیداری، صورت آقا سیاه بود، گفت رفتم تو جشنا از بس کشیده به صورتم زدن صورتم سیاه کردن، ازا این فساد اخلاقی کشیده به صورت امام زمانه. انشاءالله در ماه مبارک رمضان برای مظلومی امام زمان گریه کنید، از خدا بخواهید این فساد اخلاقی رفت بشه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.